أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بدارید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. الصلاة على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. اگر فرش یا موکت یا چیزهایی که ضخامت قابل توجهی داره، مثل پشتی یا مبل یا رخت خواب، خوشخواب ها، امثال اینها، اینا متنجس بشه، چجوری میشه اینا رو آب کشید؟ آیا حتما ما باید با آب کر اون قسمت رو آب بکشیم و کاری بکنیم که اینقدر آب بگیریم تا آب مثلا از اون طرف در فرش مثلا خارج بشه، باید مثلا زیر فرش یه لگنی بگذاریم و شیلنگ رو بگیریم و فشار بدیم، آبم به قدر بگیریم که از اون طرف در بیاد. یک بار یا دو بار باید این کارو بکنیم تا فرش پاک بشه. یا موکتی که مثلا چسبیده ابتدا از زمین بکنیم و چسبش رو جدا کنیم، بعد به این صورت بشوییم که آب رو با شیلنگ بگیریم و فشار بدیم از اون طرف در بیاد. دوبار اینجوری باید بشه یا بعضی حتی تو ذهنشون سه باره؟ آیا اینه تنها راه؟ یا مثلا خانم ها بعضیشون میخوان مبل آب بکشن، شیلنگ رو میگیرن دیگه، منتظرن که از اون طرف آب بیاد بیرون. حالا چی اون وسط وسط ها هست که خیس میشه نمیشه، بعد خوش میشه نمیشه، مبل از بین میره؟ آیا این راهش؟ راه دیگه ای هم داره. ظاهرا به این شدت و حدت نیست مسئله آبکشی این اشیا. میتوانند به این صورت عمل کنند، حتی با آب قلیل آب بکشند. ممکنه فرش مثلا ادرار حسابی بچه روش کرده که اون طرف هم پس داده، اما ما معمولا با همین قسمت ظاهر فرش مواجه هستیم. اگرم با پای خیس بیایم روی فرش تا همین ظاهر فرش پای ما میخوره و تماس پیدا میکنه، با پشت فرش ما معمولا کاری نداریم. اگر ظاهر فرش بخوایم آب بکشیم به تنهایی هم میشه. به چه صورت؟ فرض کنید اون منطقهی که متنجس به ادرار شده رو مشخص میکنه. اگر خوش شده باشه ادرار قبلن، روی اون قسمت به آرامی، حتی مثلا فرض کنید با یک قوری آب، نه از با ارتفاع، نه که آبش بپاشه به جاهای دیگه ترشح کنه، نه، آرام و با فاصله کم رو اون نقطه نجس آب رو آرام میریزیم، اون قسمت کاملا خیس میشه. با قاشقی آرام آرام جمع میکنیم این آب رو، یا با پارچه جمع میکنیم. البته خشک خشک نمیشه، ولی عمده یا آبش که گرفته بشه کفایت میکنه. قسمت هایی که خیس شده بود یک بار دیگه ما آب قلیل میریزیم روش، این بار با یه قاشق دیگه یا با قاشقی که آب کشیدیم باز جمع میکنیم، یا با پارچه تازه‌ای جمع میکنیم آبش رو. وقتی جمع کردیم ولو یه مقداری از رطوبت بماند داخل فرش، این فرش ما تا اونجایی که محل ابتلاء ماست پاک شده، دیگه بیشترش هم ما لازم نداریم. فرش نه خوردنیه نه پوشیدنیه که ما بخوایم همه چیزش پاک بشه. به همین ترتیب موکتی که به زمین چسبیده، این نجاست اگه داره مثلا قطرات خونی ریخته، ما این نجاست رو برطرف کنیم. ساده هم هست، شما یه مقدار یه پارچه خیسی رو بردارید رو اون خون بکشید، خون توش حل میشه و این خون برطرف میشه. بعد شما به همون ترتیبی که عرض کردیم آب قلیل بریزید روش جمع کنید. در مورد غیر ادرار که فتوا میدن یک بار هم کافیه، میخواید احتیاط کنید دوبار میکنید به همون ترتیب که عرض کردیم، هم بار اول آبش رو جمع کنید هم بار دوم، اون رطوبتی که باقی میماند اون رطوبت مضر به طهارت موکت نیست. اگر بیشتر هم شما بریزید که حتی اون طرف موکت هم خیس بشه یا اون طرف فرش هم خیس بشه و بعد جمع کنید، هر دو طرفش پاک شده. لزومی به این که حتما شیلنگ آبی باشه و شما لگنی بذارید که از اون طرف آب حسابی خارج بشه، اینا نیست. از همینجا معلوم میشه مبل رو چجوری میشه آب کشی. شما اون قسمتی که متنجس شده رو عین نجاست اگه داره برطرف کنید، آرام با یه قوری با یه کتری آب بریزید رو اون قسمت ها و آب رو جمع کنید. اگر متنجس به ادرار باشه دوبار این کار رو بکنید، به فتوای هر مرجعی که شما ازش تقلید کرده باشین یا الان تقلید کنید یا در آینده از او تقلید بکنید، به این ترتیب ظاهر مبل پاک میشه. حالا اون ابرایی که اون وسط مسطا هست یه که بلایی سرش اومده، قبلا ادراری شده نشده، نه مبل رو میخواید روش سجده کنید، نه میخواید بپوشید، نه میخواید بخورید، نه میخواید تو حال احرام به دوشتون بنزید، اینجا که شرط طهارت داره، هیچ کدوم برای مبل ولی داخل مبل نیست، ظاهر مبلتون پاکه، به این ترتیب مشکل دیگه برطرف میشه. خوشخواب ها، رخت خواب ها، پشتی ها، اون چیزایی که به هر صورت یه زخامتی توش داره، به این ترتیب خیلی ساده قابل آب کشیدنه و همراه با رعایت قانون صرفه‌جویی هم هست و با فضای کنونی جامعه هم تطبیق میکنه. این مثالی که داریم میذاریم، این نماد اینه که تازه این مسئله در اومده، از سابق اینطوری بوده، اونجا نعمت آب فراوان خدا حفظ کنه بعضی از آقایون رو، گفت این آب زیاد، آب لوله کشی خانوما و آقایان رو هر دو رو به سمت وسواس تشویق کرده. حالا چه این نعمت در اختیار باشند، چه خدای نکرده این نعمت محدود بشه یا از اختیار بره بیرون، به این ترتیب میتوان اشیاء متنجس این چنینی را انسان برای تطهیرش اقدام بکنه و دیگه مشکلی نداره. یه مسئله دیگه هم در همین راستا عرض کنم، محل ابتلاه، و او اینه که اگر شما چیزی را برای آب کشی به دیگری می سپارید، اون شخص می دانید که این شیء رو شسته است، اما نمی دانید که آیا بر طبق ضوابطی که مرجع تقلید شما قبول دارد شسته است یا نه بی مبالاتی کرده یا بر اساس فتوای مرجع دیگری شسته که فتوای مرجع شما با او تفاوت میکنه، آیا لازمه شما اینو بدونی؟ جواب میدن فقها، همشون یکسان جواب میدن، میگن شما لازم نیست بدونی او چجوری آب کشیده، همین که اصل آب کشی رو میدانید کافیه، اصل این که او آب کشیده است. اگر خوشوی محله شما بهش دادید و میگه من آب میکشم، آخر سرم میگه آب کشیدم، حالا این آدم مسئله دان نیست، مسئله دان نیست، ایناش دیگه برای شما مهم نیست، همین که او اخبار میکند و میگوید که من آب کشیدم کفایت میکنه. بنابراین بعضی پیگیری ها که ما این مرکزی که جایی که قالی شویی میکنن، فرش شویی میکنن، فرشا رو برای شستن میبرن، کجا آب میکشن کجا آب نمیکشن، همین که شما میدید و او هم میبره، بعد بهش هم میگه این نجسه بعد آب کشی بشه، وقتی برگردونه بگه ما این کارو کردیم، برای طهارت این فرش کفایت میکنه، بیشتر دیگه شما لازم به پیگیری ندارید، به شما بگه پاک شد کفایت میکنه. این مسئله اختلافی هم نیست، بی جهت خودشون رو بعضی آیان یا خانوم ها به زحمت می اندازن، در حالی که در اینجاها بنابر تکلیف سنگین نبوده و نیست. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. عرض شد که امام صادق علیه السلام در روایتی که مرحوم شیخ بزرگوار طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب اعمالی نقل فرموده، این چنین بیان فرمودند که روزی مردی از اعراب بادیه نشین آمد خدمت جدم رسول خدا و عرض کرد که یا رسول الله اخبرنی به عمل یحبنی الله علیه، مرا از عملی خبر دهید و عملی را به من معرفی کنید که وقتی او را انجام می دهم محبوب خدا شوم، خدا منو دوست داشته باشه. حضرت فرمود یا اعرابی ازهد فی الدنیا یحبک الله. نسبت به دنیا زهد پیشه کن، خدا تو رو دوست خواهد داشت. یه جمله اضافه ترم فرمودن که اون جمله منشأ محبوب شدن پیش مردم رو حضرت بیان فرمودن، وزهد فی ما فی عید الناس یحبک الناس، آنچه در دست مردم است تو نسبت به آن زاهد شو و بی رغبت شو، مردمم تو رو دوست خواهند داشت. دیشب این سوال رو طرح کردیم که زهد اگر مربوط به دل، یعنی ما خیلی خوشحال نشیم وقتی خدا چیزی به ما میده از دنیا و چیزی که از دنیا از ما میگیره ما را ناراحت نکنه، این دیگه امر اختیاری نیست. قلب ما خوشحال میشه بدون اینکه من بهش دستوری بدم، ناراحت میشه بدون اینکه من بتونم جلوشو بگیرم. پس این امر رو نهی چیه؟ میگن دوست داشته باش، دوست نداشته باش، بی رغبت باش، رغبت بورز، اینا یه چیز طبیعیه. در پاسخ اینو عرض کردیم که افرادی که واقعا بی رغبتند، من اگر مثل آنان در مرحله دل نیستم اما میتوانم مانند آنها تا آنجا که میتوانم عمل کنم، چه در برابر دیدگان مردم چه در نهان، حتی چه در اعمال ظاهری و چه در افکار خودم، اگر یک مدتی من مانند آنها باشم بعد از مدتی شبیه آنها هم خواهم شد، درون منم همون فرهنگ را قبول خواهد کرد. دیشب اینو سعی کردیم با مثالها و شقوق مختلف عرض کنیم. اما آیا تنها راه اینه؟ نه، راههای دیگه هم داره که انسان به این نقطه مهم برسه. یکی دیگر از اون راه ها چیه؟ همونیست که امام باقر علیه السلام در پاسخ درخواست یکی از اصحابشون به نام ابو عبیده حذاء فرمود. حذاء با هی حتی و زال به معنی پینه‌دوز، که کفاشی که نه کفش تعمیر میکنه، درسته؟ پینه دوز کنیش ابو عبیده بود، مرد خوبی هم بود، از ثقات اصحاب امام باقر علیه السلام. این یه روز آمد خدمت امام باقر علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله حدثنی بما انتفع به، شما برای من مطلبی رو بیان بفرمایید که منم فایده ببرم ازش. خب ما گاهی یه چیزایی بلدیم از دین، اما در نهایت تو من طرفی ازش نمیبندم، یه چیزای خوبیه، خیلی چیزای قشنگه، اما ربطی به من نداره. بعضی ها دیدین خیلی دوست دارن در مقامات عالیات اولیاء خدای گفتگوهای بکنن، درسته؟ خیلی عجیب غریبه، حکایاتی بگن، نمیدونم قضایایی، خیلی هم میگیره اینا را ای سر منبر کسی بگه، خیلی مردم جذبش میشه. اما آخرش چی؟ آخرش میفهمی که بعضی از آدم های عجیب تو دنیا هست. حالا ما بدن من چه میخوره؟ اینا دیگه خیلی مفید فایده و حال اشخاص نیست. کسی عرض به حضورتون که داد سخن داده بود که فلان مثلا ولی از اولیاء خدا گفته بود که من سلمان زمان بودم، مردم منو نشناختن. خب این حرف درست یا غلط؟ به چه درد اینا بخوره؟ تو سلمان زمان بودی یا ابوذر زمان یا غیر او، چه ربطی داره؟ به درد مردم بخوره. اما در این حال میگیره این چیزا، درسته؟ چند تا ملک مثلا سمت راست آقا راه میره، چند تا جن نمیدونم تسخیر ایشونه و اینا، خیلی جذابه. یا ابن رسول الله حدثنی به ما انتفع به، چیزی که من خلصه منم فایده ببرم. امام علیه السلام به او فرمود یا ابا عبیده اکثر من ذکر الموت فانه ما اکثر انسان ذکر الموت الا زهد فی الدنیا، یاد مرگ خودت را زیاد کن، زیاد کن، چون اثرش اینه که هیچ کس زیاد نمیکنه این یاد مرگ را در خودش مگر اینکه نسبت به دنیا بی‌رغبت بشه. دیشب عرض کردیم چی؟ اینکه مانند افراد زاهد من عمل کنم، تشبه کنم به اونها، در خوراک، در پوشاک، در گفتار، در رفتار، در افکار، درسته؟ مدت زمانی طول نمیکشه که اونطوری بشه. یکی دیگه‌ش هم چیه؟ اینه که من فکر خودم ببرم به اون سمت، درسته؟ فکر خودم برم اون سمت. گاهی میشه پدر مثلا فوت میکنه، چون واردم نبوده تو وصیت، مثلا یه دفعه تو وصیت نوشته تمام اموال من بعد من باید برسه به همسرم، درسته؟ خب وصیتش نافذ نیست، در حد سلس وصیتش نافذ. این وصیتی که بیش از یک سومه، اگر بچه ها در وراس اگر قبول کنن، چه قبل از فوت چه بعد از فوت او قبول کنن، ولو لفظی قبول کنن، این وصیت شرعاً باید انجام بشه، این اموال میشه ملک مادر، درسته؟ اون اولی که پدر از دنیا میره، خیلی از اوقات دیده شده که بچه ها میگن باشه، ما اصلا ما ارثم کن تا وقتی مادر ما هست باشه، اینو همه شون میگن، یه هفته، ده روز، یه ماه، چهلم که رد میشه، بله چی میگن؟ میگن ما بله این هم. بعضی که میگن نگفتیم هیچ، اونا حسابشون روشنتره، یه عده میگن نه گفتیم، ولی اون وقت چیه؟ احساساتی شدیم. نه احساساتی نبودیم. اونی که اسمشو میذارن احساساتی که معنیش اینه که ما رو تعادل نبودیم، ما یه آدم نرمالی نبودیم حرف زدیم. اون نقطه اتفاقا نزدیکتر بودن اینها به تعادل تا این نقطه گرم هستن. منطقه اگر تعادل از پیغمبر خدا بخوایم بگیریم، ما تعادل از امام باقر بخوایم بگیریم، اونا تو به نقطه تعادل نزدیکتر بودن. چون آدم متعادل اونیست که رغبت به دنیا نکنه، با آمدنش خوشحال نشه، با رفتنش ناراحت نشه. زین العابدین علیه السلام شاید که دعاهای صحیفه سجادیه است، عرض میکنه خدای اونقدر مرا به حمد و ستایش خودت مشغول کن تا با آمدن دنیا من خوشحال نشم، با رفتنشم ناراحت نشم. اگه نقطه خوبی نبود که عزت از خدا نمیخواستی. بله ابو عبیده بابا من کمبود دارم، یه چیزی بگیم که به درد من بخوره. حضرت درد او رو اینجوری دوا کردن، گفتن که تو باید برسی به این نقطه زهد. راهش چیه؟ راهش همینه، این تعادله. درسته، این تعادله. ما تعادل رو برعکس میدونیم. اونجا میگه اون وقت احساساتی شدن. چرا احساساتی اسمشو میذاره؟ به خاطر همینه که تعادل رو اشتباه فهمیده. اون وقت اینا چون اون زمان با این شرایط بیشتر با مسئله سفر آخرت بیشتر دست به گریبانن، بیشتر میفهمنش، چون اینجوریه، لذا میگه حالا تا الان نداشته، خواهد جوردم نداشته باشم، مادر ما نداره، خون زندگی خوبه، باش ما رو باش. درسته، باش ما رو. این یه نوع چیه؟ اثر اون بی‌رغبتی است. یه همچین چیزی نتیجه میست. هر وقت کسی زیاد کنه این فکر رو، این چنین میشه. نسبت به بقیه چیزا هم همینطوره. اما وقتی فراموش میکنه دیگه، یه تصوراتی هم گاهی از مرگ خودش میکنه ولی باطله. دیشب خدا حفظ کنه آجا سیدیانو، من به کسی که آدمیست که اهل نماز و اینام هست، من هرچی بهش میگیم خمس تو بده، میگه وصیت کردم بعد من بدن. پسرم بهش میگه نمیدیم. درسته، این حمله به سعد میکنه، انشالله بعدن میدن. درست شد. چیه؟ یه همون رغبت شدیده. اگر واقع مطلب این چنین باشه که به اونجا خوب توجه کنه، یا خب باید بدیم، خب میدیم دیگه. اگر این آیات قرآنی رو برای خودش مجسم کنه، ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وما للظالمين من نصير. الان ثروتمندترین آدمای دنیا که لیستشون معرفی میکنن، یعنی اون کیه؟ اون رئیس شرکت مایکروسافت، یعنی از همه ثروتش بیشتره. درست، مثلا میگن 55 میلیارد دلار ثروت داره. البته من خودم شخصا احتمال میدم یه مش یهودی گردن کلوف باشن که از او بیشتر ثروت داشته باشن، صلاح ندانن اسمشون تو این لیستا بیاد که اینا بتونن از همون پشت پرده دنیا رو اداره کنن و بیشتر بخورن. شخصا همچین احتمالی رو میدم، گرچه من اصلا تو این خطا نیستم، حالا هرکی نمیدونم، از این اطلاعات زیاد ندارم. اما گیرم که اونا یه همچه آدم هایی هم باشن دیگه ثروتشون چقدره؟ 550,000 میلیارد دلار که دیگه بیشتر نیست که. تو کل ثروت دنیا، ثروت پولی دنیا این رقم قابل توجهی نیست. درسته؟ تازه اشیاء نفیس دنیا، جواهرات و اموال منقول و غیر منقول دنیا، اینا که دیگه ای بخوان قیمت گذاری کنن که سر به فلک میکشه. درسته؟ اگه معادن روی کره زمین رو، معادن طلا، الماس، معادن نفت، نمیدونم اورانیوم، منیزیوم، چی چی اینا رو هم اضافه کنید که فکر میکنم هیچ کامپیوتری حتی نتونه اینا رو با هم دیگه طوری قیمت گذاری کنه، یعنی ثبت کنه. زمین های متنوع، ساختمان های گوناگون و خیلی چیزای دیگه، اینا میشه مافل ارز. درسته؟ مافل ارز اینجوری. اگه یک قرآن میفرماید قیامت وقتی مردم مواجه میشن، گناهکاران مواجه میشن با این عذابی که میخواد متوجهشون بشه، اینا اگه کل این زمین رو داشته باشن، نه یکی شبیه این هم داشته باشن، دو برابر داشته باشن، به سادگی حاضرن بدن که از این مرحله رد بشن. درست شد؟ اما حالا الان سختشی که دست کنید تو جیبش، فرض کنید مجموع خمسی که میخواد بده میشه 50 میلیون تومان، 500 میلیون تومان. درسته؟ گاهی میاد دستگردون هم میکنه، بعد دیگه میره به امان خدا با یه آقای 650 میلیون تومان دستگردون کردم، 1 میلیون تومان سهم سادات، اونم به من نده، گوه های ایزه بدیم بدم به یه سیدی، گفتم بده. درست شد؟ و من میدانم که از غیر طریق منم به مرجع تقلیدش نمیده، رفته. درست شد؟ به امان خدا 650 میلیون تومان چیه این؟ فرمود اگر او یاد زیاد بشه، اثرش اینه که دلبستگی کم میشه. این خانمایی که توی مثلا کوچه خیابون در برابر نامحرمان خودشون رو نمیپوشونن، اگه بهشون بگن که همینجا همین شکلی که شما در برابر نامحرم ظاهر شدی، اگه اینجوری بشه، فرض کنی فلان سرطان رو میگیری، باید پوشیه بزنی تا اونجوری نشه. از فردا همشون پوشیه میشه. درست شد؟ اما چون نمیبینند بعدها چطور میشه و یادش نیستن، اون حالت درشون نیست. در انواع و اقسامش اینجوریست. پس اگر کسی میخواد به اون نقطه نزدیک بشه که پیغمبر خدا به اون اعرابی فرمود از حد فی دنیا یحبک الناس، تو در دنیا زهد پیشه کن، خدا تو را دوست خواهد داشت. اینجا اگه شخص بخواد یه کاری بکنه دلش عوض بشه، راهش اینه که بیاد عملا مانند زهاد مدتی رفتار کن، دوم فکر خودشو به این سمت سو ببره، سوم چیزی که میتونه تأثیر داشته باشه مجالست با افرادی است که به این نقطه نزدیکترن. مجالست خیلی مؤثر. درسته؟ تو اول بگو با چه کس زیستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی، یه واقعیتی است. المرء على دین خلیلی، هر روشی که او داره شما بده. لذا به ما گفتن چند چیزی که قلب رو حتی میمیراند. یکیش مجالست و کل غنی مطرف، یه آدم های ویلخرجی که همینجور فقط تو خوشگذرانی میخوان زندگی رو سپری کنن. مجالست با اونا اینقدر اثر داره که شما رو حتی قلبتو میمیراند، میمیراند. همون چیزی که گاهی مردم احساس میکنن اگه با فلانی نشست و برخاست کنن مثل کلاس پیدا میکنن، برعکس. از اون طرف اگر شما با افرادی که اهل زهدن مأنوس بشید، معاشرت کنید، مجالست کنید، در شما تأثیر میگذاره، تأثیر میگذاره. مجالست خیلی مؤثر. باز چیزی که در این زمینه مؤثره دعاست، دعا، منتها دعای خیلی جدی. درسته، فقره از امام دعای امام سجاد رو ترجمهش رو عرض کردم. خدایا مرا آنقدر به حمد و ثنای خودت مشغول کن تا من به این رتبه برسم که با آمدن نعمتهای دنیوی سرمست نشم، با رفتنشم محزون نشم. تفاوت نکن، خود دعا، توسل، اینا مؤثره. ما معمولا وقتی که از به هم میگن دعا کنید و امام زمان توسل به امام زمان رفع گرفتاری میکنه، ما معمولا چیه؟ توجه ما همین جهاته. تا حالا شما دیدین کسی مثلا بگه من میخوام برم زیارت امام زمان علیه السلام، این حب دنیای لامصب دل قلبم بره بیرون. معمولا چیه؟ یا مریض دارن، یا قرض دارن، یا دختر میخوان شوهر بدن، یا خونه میخوان بخرن، یا عرض به حضورتون که چکشون برگشته، یا تو کار اداریشون گیره، خلاصه یا مال خودشون یا مال اطرافیانشون، بالاخره این چیزاست. اما کسی بگه خدایا، یا امام رضا، یه موهای سر و صورت ما رفت سفید شد، ما از مثلا زندگی جز خوردن و خوابیدن و حیوانیت هیچ نفهمید. این معمولا نیست تو ذهن ما. درسته، این چشم ما هر چیزی را دید، هر کسی را دید، اما صورت حجت خدا را ندید. درسته، چرا این نکته تو ذهن ما نیست؟ اینه که اصل صورت مسئله حقیقت جدی نیست. اگه به اینجا بخوره خیلی جدی میشه، خواسته در ما بسیار رشد پیدا میکنه و جلوه میکنه. ولی اونطوری که باشه نه، دغدغه شخص این نیست، دغدغه ما این نیست، و این خودش نشانه رغبت جدی ما به دنیا و اعراض جدی ماست از آخرت. تو روایات ما هست اگر دیدی کسی نسبت به دنیا بی رغبته به اون نزدیک شو، فانه یلقی الیک الحکمه، بدان که او حکمت رو به تو القا خواهد کرد. حرفای درست حسابی میزنه، چون اثر زهد در دنیا اینه که من زهد فی الدنیا اثبت الله الحکمت فی قلبه، کسی که نسبت به دنیا بی رغبت می شود خدا حکمت رو تو قلب او ثابت میکنه. تو قلب من شما میاد حکمت ها، منتها ثابت نیست. درست های ترانی گاهی دیدی دو سه دقیقه چیزا خیلی حرفای قشنگ قشنگی تو قلب شما چه عبور میکنی، چقدر چیزای جالبی بود نیست؟
حتما شده باشه. تو این روایت فکر نکنید شما انشالله شما هستی، من حالا شما دارم جسارت بکنم، شما به دلیل میگن آدمی که خودش ثقل سامعی داره گوشش سنگینه فکر میکنه همه مردم دنیا کرن سر همهشون داد میزنه، منم شما را از این جهت بس خودم دارم میپندارم. اگر چند تا کلمه درست سبی گفتی فکر نکن این نتیجه اون روایت است. نه، من ذا هدف دنیا اثبت الله الحکمت فی قلبه، این ثابت میمونه تو قلب. فرمود ای کسی رو دیدی که این چنینه، اهل زهد در دنیاست، نزدیک شو، چون او دائم منبع این چیزاست، همش این چیزاست تو فکر و ذهنش، چیز دیگه نیست. و اجراها علی لسانه، خدا بر زبان او هم جاری میکنه، وقت یعنی حرفای خیلی درست حسابه میزه. خود این دعا، خود این توسل، خود این خواستن که آدم خیلی جدی وایسه سر این دوست، خدایا قلب منو از این چیزا بیرون ببر. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است که خطاب کرد به اصحابش، اخرجوا من الدنیا قلوبكم قبل ان تخرج منها ابدان، پیش از آن که بدن شما را از دنیا خارج کنند، این دل خود را از دنیا بیرون ببرید، خارج کنید، اینجوری کنید. راهش همین چیزاست. عرضم را خلاصه کنم، این قسمت از روایت رو ببندم دیگه، بیشتر از این شما رو فرد و شب سر این بخش از روایت معطل نکنم. چجوری میشه واقعا قلب رو بی رغبت به دنیا کرد؟ اولیش تشبه به افراد زاهده، یعنی واقعا تا آنجا که در اختیار ماست شبیه آنان رفتار بکنم، و این اصل، این اساسی ترین میشه. دوم، یاد مرگ را در وجود خودم زیاد کنم. سوم، با افرادی این گونه مجالست و معاشرت کنم. چهارم، از خدا خیلی بخوام، از اولیاء خدا خیلی بخوام که این چنین بشنم. و دعاهای ما مکرر این نکته را دارد. مراجعه بفرمایید خواهید دید. خب عرضم تمام میشه. توصیه شده است در برخورد با کسی که مصیبت دیده که شما او را به گونه‌ای تسلیت ندهید که او را منقلبش کنه، به یاد عزیزش بیندازه. همان مصیبتی که دارد شما فقط او رو کاری بکنید آرامش پیدا کنه. حتی تسلیت گفتن پس از مدتی که گذشته اگر او رو به یاد عزیزش میاندازد و او رو غمگین و ناراحت میکنه، فرمودن نه مستحبم نیست بلکه کراهتم گفتن داره. شما یه جوری مثلا عمل نکنید، عکس عزیزش رو مثلا به اونشون بینید، این کاری نکنید. اگه میبینید نمیتونه تحمل کنه، عکس اون عزیزش رو از تو خونه ببرید بیرون. به خصوص بچه های کوچیک اینجوری هست، اگر پدری مادری از دنیا بره بچه کوچیک داشته باشه، معمولا تو تشییع جنازه بچه های کوچیک رو نمیاره، نیست؟ بچه های کوچیک رو میبرن خونه یکی از اقوام. عکس پدر رو روی دیوار نمیزنن. چرا؟ چون به خصوص بچه هایی که خیلی عواطف و احساسات در اونها قویه، اینا با دیدن این عکس پدرشون، با دیدن عکس عزیزشون به هم میریزن. اما کربلا و امام حسین در این جهات همه چیزش برعکس. آخر چه کسی دیده در کجای عالم هست که برای آرام کردن یه دختر 3 ساله، برای این که او را آرامش بدهن، سر بریده یه پدر را برای او بیاورد که این بچه روپوش را از روی طبق که برداره، مواجهش با سر خونین و بریده بابا، این سر رو در آغوش بگیره، با همان زبان کودکی با پدر شروع کنه سخن گفتن: من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کدام ظالم مرا در این کودکی یتیم کرده؟ من الذی قطع وریدک، بابا کدام ظالم رگهای گلوی تو را بریده؟ من الذی خوب شیبتک بدمائک، بابا چرا محاسنت خونی؟ صلی الله علیکم یا آلم.